أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی شرکت در این مجالس را به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید. نام ما را جزء عزاداران آقا سید الشهدا علیه السلام ثبت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سه روش کلی خداوند تبارک و تعالی انتخاب فرموده است برای دعوت بندگان به عبودیت و عبادت، برای دعوت بندگان و حفظ بندگان در صراط مستقیم. خداوند سه روش انتخاب فرموده. روش اول روش خوف یعنی وعید، مطرح کردن آثار سوء عدم عبادت، مطرح کردن و آشنا کردن بندگان با سزای اعمال زشت. این روش اول هست که خلاصه می شود در جهنم عذاب با درجاتی که دارد، عذاب ابدی، عذاب غیر ابدی اخروی، عذابهای برزخی، عذابهای دنیوی، احتضار و امثال اینطور امور. یعنی خداوند تبارک و تعالی یکی از روشهایی که در کتابهای آسمانی خودش در همه ادیان و شرایع انتخاب فرموده و با این لحن و با این ادبیات با بندگان خودش صحبت فرموده، یکی از روشها این هست که خلاصه مطلب این هست که می فرماید اگر این عمل را به عنوان یک معصیت انجام بدهی یا آن عمل را به عنوان یک عبادت ترک بکنی، برای تو عذابی خواهد بود، گرفتاری، دچار گرفتاری میشوی. اون گرفتاری حالا وابسته به نوع اون معصیت هست، به اندازه معصیت هست. اگر معصیت کوچک باشد در حد دنیا، اگر معصیت بزرگتر باشد در حد احتضار و شب اول قبر و برزخ، بزرگتر باشد قیامت و آخرت، غیر قابل بخشش باشد ابدیت در عذاب. مجموعه این ادبیات و این روش اسمش می شود خوف. خداوند اسبابی برای خوف ایجاد کرده و به ما خبر داده. واقعی هم هست، تعارف هم نیست، یک معادلات دقیق ریاضیوار بین اسباب و مسببات. این کار را کنی نتیجهش اون است. مثل اینکه اگر خدایی نکرده انسان خمر بخورد، عقل از سرش زائل می شود، این اثر خمره. اگر انسان دستش رو به برق بگیره، برق وارد بدنش می شود. این قاعده ایست در عالم حاکمه. اگر جسم رسانا به الکتریسیته وصل بشه، الکتریسیته به اون متصل میشه، منتقل میشه. در عالم شریعت هم همینطور، اگر گناهی انجام بشود این گناه آثاری دارد، مگر اینکه انسان جلو اون آثار رو بگیره، به وسیله توبه، به وسیله استغفار مانع بشه. ولی قاعده ایست در عالم حاکمه، این اتفاق میافتد. اگر کسی معصیت بکند بسته به قوت معصیت بسته به نوع و درجه و کیفیت معصیت، این معصیت آثاری داره. مثل اینکه انسان انگشتشو ببره، انگشت وقتی ببری بندازی دور، آثاری داره، خون میاد، درد داره، ممکنه عفونت کنه، باز بستگی داره بعدش چیکار کنی. اگر سری اینو بچسبونی، بخیه بزنی، پیوند بزنی فلان، خب دردش کمتره، اذیتش کمتره. اگر نه همینطور ادامه بدی، هی بدتر بدتر، آثاری داره. شریعت هم همینطور، یک سری اعمال که اسمش هست معاصی یا معصیت، یا انجام حرامه یا ترک محرماته یا اعتقادات باطله، بالاخره شکل‌های مختلف داره معصیت. این روش، روش خوفه که در قرآن کریم تعبیر شده ازش به انذار با دالزال، انذار. یکی از اوصاف پیغمبر اکرم و همه انبیا نذیر است. ان انت الا نذیر مبین، تو نذیر یعنی انذار دهنده هستی، میترسونی. میترسونی یعنی داری هشدار میدی. میترسونی نه اینکه لولو خورخوره درست کردی برای از خدا، خدای الیاذ بالله چیز وحشتناکیه، نه، یه واقعیتی دارن بهت خبر میدن، این عمل پاداشش، نتیجهش این میشه، مطلع باشی. مثل اینکه مثلا بعضی خوراکیجات خیلی خوشتم باشه ولی به ما خبر بدن آقا این خیلی خوشتمه، میخوری این ضرر رو داره، کبدت خراب میشه، قند خون میگیری، چربی میگیری، سرطان میگیری. خیلی هم خوشتمه، وقتی میخوری خیلی خوشمزه، ولی خب این اثر رو داره دیگه. حالا بعضی از اون خوراکی‌ها خیلی سریع اثر میکنه، بعضیا دیرتر، بعضیا باید خیلی انباشت بشه تو. بالاخره نذیر بودن پیغمبر، انذار دادن، ترساندن به این معناست، اطلاع دادن و هشدار دادن برای خطر. ولی پیغمبر اکرم در حقیقت رسولن، خبر میدهن، اطلاع میدن. حالا یا اطلاع از بهشت میدن یا اطلاع از جهنم میدن، منتها متعلق اطلاع از جهنم هشداره، وحشت میاره خود به خود. این یک ادبیات هست، بهش میگن ادبیات خوف. یک ادبیات دیگه که خداوند تبارک و تعالی انتخاب کرده و بیان کرده، در همه ادیان هم هست، در قرآن کریم فراوان آیات و روایات زیاد هست، ادبیات پاداش هست، ادبیات بشارت هست، صحبت از بهشت هست، از نعمت هست. یعنی علاوه بر یک طرفه نیست، خداوند بفرماید اگر این معصیت رو بکنی میزنمت، نه، فرموده اگر این معصیت رو هم انجام ندی، جلوی خودت رو بگیریم، پاداش بهت میدن. یک طرفه نیست، فقط خوف نیست، بشارت هم هست، نعمت هم هست. این نعمتی که خداوند تبارک و تعالی در جاهای مختلف قرآن فرموده، این نعمت هم وابسته به اون عبادتی که انجام میدیه. عبادتت ساده تر باشه، پاداشش دنیاویه، قوی تر باشه برزخیه، قوی تر باشه اخرویه، بسیار بسیار جدی و عمیق باشد ابدیت در بهشت و خلود در نعمت است. این هم یک ادبیات. یک ادبیات دیگری خداوند تبارک و تعالی دارد بالاتر از این دو، از انذار و بشارت بالاتر است. چه ادبیاتی است؟ ادبیات حب و محبت، یعنی ادبیاتی که خداوند برای بعضی از انسان‌ها بسیار بسیار ارزش قائل شده، بسیار بعضی از انسان‌ها رو بزرگ شمرده خداوند. می‌فرماید که فرض بکن اصلاً بهشتی نیست و جهنمی هم نیست، تو می‌فهمی این کار کار بدی است، شأن تو بالاتر از این کار بد رو انجام بدی، می‌فهمی این کار کار خوبی است، متناسب با شأن تو این کار رو انجام بدی، گیرم که بهشتی نباشد و جهنمی هم نباشد که هست. اما حالت تو اینه که نسبت به خدای خودت رعایت و حرمت بکنی. همین که میفهمی من مخلوق هستم، من عابد هستم، او معبود هست، او خالق هست، همین که متوجه میشوی چه نعمتهایی به تو داده است و همین که او را میشناسی به اندک معرفتی، شوق پیدا میکنی به لقاء او، میخواهی همجوار او بشوی، کاری به نعمت نداری، میخواهی او از تو راضی بشود، او تو را دوست بدارد، یک کشش قلبی واقعی ایجاد میشه. این کشش قلبی ایجاد واقعی که بین تو و خداوند ایجاد میشود، سبب میشود هر آنچه او دوست ندارد ترک کنی، هر آنچه او دوست دارد انجام بده. این هم یک فاز دیگری است، یک روش دیگری است. یعنی از سر محبت وارد شده است. همیشه این نیست که بگیم چون امام زمان علیه السلام اگر من گناه کنم مثلا عذاب میشوم پس گناه نکنم، اگر ثواب انجام بدم پاداش به من میدن، رزقم زیاد میشه و و اینطور امور، پس من کارو خوب رو انجام میدم. نه، گاهی میگم به خاطر خود آقای امام زمان علیه السلام من این کارو انجام میدم او خوشحال بشه. در بین انسان ها هم پیش میاد ها، درسته در بین انسان ها نوعاً تعاملات بر محور همین خوف و شوقه. یعنی شما یا مسئول اداره من هستی میگی اگه این وظایف رو انجام ندی اخراجت میکنم، من از ترس وظایف رو انجام میدم، یا چون حقوق به من میدی و پاداش به من میدی من این وظایف رو انجام میدم. گاهی هست هیچ کدام از اینا نیست، بین انسان ها هست. میگه مادرم دوستش دارم، برای من زحمت کشیده، من میخوام این خدمت رو به او انجام بدم، اصلا کاری به این ندارم او بعدش میخواد از من تشکری بکنه یا نکنه، میخواد خوشحال بشه، حتی میخواد بفهمه یا نفهمه، اصلا متوجه نشه که من این خوبی رو در حقش کردم. حتی خداوند در فطرت انسان هم قرار داده انسان‌ها در یک جایگاهی از محبت که به یک دیگر میرسن، در محبت فقط براشون مهم هست که اون فرد راضی بشه، اون محبوب خوشحال بشه، اون محبوب من دشمن شاد نشود. این هم ادبیات محبت هست که اگر کسی بتواند عبادتی را با این نیت و با این حال واقعی انجام بدهد، این عبادت قابل قیاس با هزار هزار و کرور کرور عبادت از نوع اول و دوم نیست. اگرچه عبادت نوع اول و دوم عبادت هست، بسیار ارزش داره، لازم هست. ما یک دفعه نمیتونیم از یک بچه‌ای که قنداقی بوده و در قنداق بسته شده یک دفعه توقع کنیم بلند شه و پله‌های یک برج رو به سرعت بره بالا، نمیتونه. این باید کم کم دستشو بگیری، کمکش کنی، راه بره، خوراکی بهش بدی، تقویتش کنی، عضلات بدنش رو، کمرش رو، زانواش رو، راه رفتن یاد بگیره، کم 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 در طول چند سال بتونه مثلا 10 طبقه پله رو بره بالا. لذا اون کمک های اولیه لازمه. اون ادبیات خوف و ادبیات شوق، بشارت و انذار، بهش و جهنم، نعمت و عذاب، اون لازمه چون ما خاصیتمون اینه. ما به سرعت، معمولا انسان‌ها به سرعت به ادبیات حب نمی‌رسند، نیاز به تمرین دارن. باید با ترس، با وحشت، با خوف، جهنمی هست، جهنم هست واقعا ها، ولی این باید پررنگ باشه براشون، این باید پررنگ باشه. باز دقیقا مثل پدر و فرزند کوچک، فرزندی که هنوز متوجه خیلی امور نمی‌شود، این رو باید با جایزه، با تشویق، با تنبیه، با ترسوندن کم کم تربیتش کرد. نمیشه بگیم این بچه رو آزاد بذاریم خودش به یک بلوغی برسه که از سر فهم و معرفت این بچه خوبی بشه، مؤدب بشه. این نمیشه، این اتفاق نمیفته. خودش به یک جایگاهی برسه که بفهمه من باید برم مدرسه درس بخونم. اون زمانی که این به این فهم بخواد برسه دیگه عمرش از بین رفته. باید ولو اذیت میشود، ولو با جایزه، با تنبیه، با تأدیب، با هر شکلی شده، باید اینو از 7 سالگی، 6 سالگی، 8 سالگی باید فرستاد مدرسه. صبح باید بیدار شه، زحمت بکشه به شکل‌های مختلف تا این رشد کنه. بله، بعدها شاید این جز کسانی باشه، شاید هم نرسه، شاید تا آخر عمرش هم به اون مقام فهم و شعور نرسه، ولی امید هست با این روش به جایی برسه که بفهمه درس خوندن برای من خوب هست. خداوندم با بندگانش همین کار رو کرده. در حقیقت ما که این رفتار رو داریم به خاطر فطرتی که خدا در ما قرار داده. خود خداوند هم با ما همینطور برخورد می‌کنه، کم 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 تربیت می‌کنه، رشد میده، پیشرفت میده تا ما به یک جایگاهی برسیم که بفهمیم من عبدم، او معبوده، عبد باید معبود رو بپرسته، عبد باید عبادت کنه، باید افتخار کنه به عبادت، باید دنبال رضای خداوند باشه و امثال اینطور امور. پس وقتی اوج عبادات شد عبادات محبت و ما میدانیم از طرفی محبت خداوند متجلی در محبت اهل بیت علیهم السلام هست، حب خدا، من احبکم فقط احب الله، هر کس شما را دوست بدارد به تحقیق خدا را دوست داشته، و من ابغضکم فقط ابغض الله، هر کس شما را مبغوض بدارد خدا را مبغوض داشته. پس محبت خداوند متجلی در محبت اهل بیت است و گفتیم محبت خداوند خیلی مقام بالاییه. نتیجه میگیریم محبت اهل بیت هم خیلی مقامه بالاییست. چه بسا ما اگر خودمون رو کنکاش بکنیم میبینیم مجالس اهل بیت هم که میایم پاداش و ثواب موثره که میایم، به خاطر ثوابش میایم. ترس از جهنم هست که باعث میشه ما میایم. شاید ما هنوز به اون مقام محبت ولی خدا نرسیدیم که از سر شوق بیایم. شاید امور دنیوی رو در نظر میگیریم، شاید شرایط خانوادگی، شرایط زیست محیطی که درش هستیم، فرهنگ خانوادگی که داریم، عادتهایی که بهش عادت کردیم، شاید اینها داره باعث میشه ما بیاییم مجلس، بیاییم روزه، بیاییم زیارت، هزینه‌ای در راه اهل بیت بکنیم، خدمتی بکنیم. اما مطلبی که هست این هست که بلا شک در لابلای این عبادات و این خدماتی که به اهل بیت و مجالس اهل بیت میدیم، امیدواریم، حس میکنیم بعضیش گاهی شاید واقعا از سر اخلاص و محبته. شاید، برای خودم عرض میکنم، شاید بعضیش، شاید واقعا هیچ چیزی در نیت من نیست دیگه، فقط از سر محبت امیرالمومنین. بعضی امور، بعضی اوقات، گاهی یک مورد، یک کار جزئی، شاید اونجا هیچ نظری به این که کسی بفهمد، نفهمد، بداند، نداند، خوشحال شود، ناراحت شود، عذاب دارد، پاداش دارد. اصلا وقتی امیرالمومنین را میشناسم، وقتی امام حسین را معرفت پیدا میکنم، اصلا میبینم کس دیگری وجود ندارد در عالم که سزاوار باشد من به او خدمت کنم. با حضور چنین اشخاصی، با وجود چنین مخلوقاتی، چه کس دیگری، چه نهاد دیگری، چه موجود دیگری، چه اداره و دستگاه دیگری هست که سزاوار باشد من انرژی خودم، پول خودم، امکانات خودم و اون چی که دارم رو در جهت تقویت او استفاده کنم. میبینم کسی وجود نداره و میبینم او سزاوار است که اگر من میخوام نوکری کسی رو بکنم، نوکری او رو بکنم. و حالا بلند میشم به احترام این فهمی که داشتم و احترام مقامی که برای او قائل بودم، یه خدمتی انجام میدم. این خدمت شاید بشه گفت خدمت برخواسته از محبته، یا انقدر او رو دوست میدارم و انقدر به او علاقه من هستم، فقط دوست دارم او خوشحال بشه. بگردیم در زندگیامون این موارد رو پیدا کنیم. یه پرانتز باز کنم، برمیگردم به بحث. بگردیم در زندگیامون مواردی که ما از سر محبت انجام میدیم رو پیدا کنیم. مثلا برای پدرم هست، برای مادرمه، برای همسرم هست، برای فرزندم هست. کجا هست که من هیچ نظری به جلب منفعت یا دفع مضرت ندارم، صرفا اون فرد انقدر برای من محبوب هست، من فقط دنبال این هستم که او خوشحال بشه، او راضی باشه. اگر بتونیم این موارد رو پیدا کنیم، شناسایی کنیم دقیق، بعد میتونیم اون رو شبیه سازی کنیم، ببریم در فاز عبادات نسبت به اهل بیت علیهم السلام در رتبه بالاتر، ببینیم آیا برای اهل بیت هم ما به همون وجه، حداقل به همون شکلی که مثلا برای فرزند خودمون، فرزند من ممکنه مثلا نیمه شب دچار درد خیلی زیادی، مثلا دل درد بشه، سر درد بشه، چطور من پریشان میشم، چطور یک پدر یا یک مادر از خود بی خود میشوند، تمام هم و غمشون رو میذارن برای اینکه این درد از این بچه برطرف بکنن. این میشه عمل محبت آمیز، از سر محبته. این عمل رو پدر یا مادر انجام نداد به خاطر اینکه این بچه مثلا بعدن بیاد تشکر کنه، این بچه بعدن مثلا یک منفعتی بهش برسونه، از ترس عذاب شاید این کار رو نکرد. نه، صرفا ناله بچه برای این فرد آزاردهنده است. دوست نداریم بچه ناله بکشه. در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، چون محبت اهل بیت اصل ایمان هست و همون محبت خداست و آثار بسیار عجیبی داره، و البته ما میابیم که تمام اون آثار در ما نیست، ما واقعا وجودمون پر از محبت اهل بیت نیست، چون امام صادق فرمود حب الله نار لا یمر به شیء الا احترقه، محبت خدا و محبت اولیاء خدا آتشی است که عبور نمی کند به چیزی مگر اینکه آتش میزنه اون چیز رو، آتش میزند. حب اهل بیت اینطوره. آیا ما واقعا حال زندگیمون و حال رفتار و گفتار و حتی این مجلس، آیا طوری هست که انگار محبت امام حسین چنان در من بروز کرده و آشکار شده که من آتش گرفتم از محبت امام حسین، یا محبت امیرالمومنین من آتش زده واقعا تمام زندگی من؟ چون کسی که آتش میگیره هر جا که میره میگن آقا این یک گلوله آتشه، یک جمره آتشه، همش ازش آثار آتش، حرارت میاد بیرون، نور میاد بیرون. کسی که آتش بگیره به محبت اهل بیت، فرمود حب الله نارون، محبت خدا آتشیست، به هر چیز عبور کنه اون چیز رو آتش میزنه. اگر من آتش شده باشم از محبت خدا، تمام آثاری که از من آشکار میشه باید آثار آتش باشه. اصلا هر کس منو میبینه باید یاد اون آتش بیفته. مثل اینکه شما یک مقدار زیادی پنبه یا کاه یا یک شیئی که خوب آتش میگیره، مثلا چوب خشکی، تا میبینی شعله های آتش داره زبانه میکشه، شما دیگه تا یک حدی اصلا از چوب غافل میشی، آتش رو میبینی، یه همش آتشه و میدانی یه ریشه ای داشته. یک آتش اولیه ای به این چوب ها برخورد کرده که این چوب ها آتش گرفتن، آتش اولیه. این تمام این چوب هایی که آتش گرفت همه آیت و نشانه است برای اون آتش اولی. اگر محبت خدا و اهل بیت در من اینطور بروز کرده باشه که من رو مشتعل کرده باشه، هر کس منو ببینه باید یاد اهل بیت بیفته. حال این که خیلی وقتا بالعکسه، هر کس منو میبینه یاد امام حسین نمیفته، حالا اگه نگیم یاد عمر سعد میفته، بالعکس میگه این چقدر شقیه، چقدر بدخلاقه، چقدر بیادبه، خدای نکرده چه بیان بدی داره، چه رفتار زشتی داره، چقدر بیرحمه، چقدر بیاتفه است، چقدر ظالمه، چقدر متکبره، چقدر خودبزرگبین هست، چقدر خودخواه هست. اینا صفات کیه؟ اینا صفات امام حسینه؟ اینا صفات حب خداست؟ کسی محبت اهل بیت درش جلوه بکنه متکبر میشه، ظالم میشه، حق بقیه رو میگیره ازشون. خب این پس خیلی وقتها از ما صفات محبت آشکار نیست. خیلی وقتها هم هست، بعضی وقتها هم صفات محبت آشکاره. یه وقتهایی که میتوانم از خودگذشتگی کنم، میتوانم حق را به حقدار بدهم، میتوانم نفس خود را زیر پا له بکنم، از بین ببرم، این صفات محبت خداست، آثار محبته. حالا اینها همه مقدمه بود برای این، میخواستم برای این نکته ای که امروز به مناسبت روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، 25 روز هست یا 25 شب شبانه روز هست ما وارد محرم شدیم. 30 شبانه روز محرم بوده، 5 روزم که الان ماه سفره. نوع ما معمولا اکثریت ما در مجالس امام حسین بودیم علیه السلام، و ما توقع نداریم از اهل بیت که ما ادعا محبت کنیم و اونها به واقعیت از ما قبول بکنن. این کار حکیمانه ای نیست، کار درستی نیست. ما توقع نداریم که ما به خود ما هم قبول نمی کنیم. اگر کسی به ما فقط به زبان بگوید تو را دوست دارم، ما باور میکنیم؟ هیچ کس باور نمی کنه. فقط به زبان بگه دوست دارم، باور نمی کنیم. اگر کسی در بازار بیاد به شما بگه آقا من امین شما هستم، بار اول میبینیش، هیچ امتحانیش نکردی، هیچ او را نیازمودی، نمیشناسیش، قبول میکنی امین تو بشه در مسائل مالی؟ قبول نمی. ولی 100 بار بگه قسم بخوره، فایده نداره. باید این محبت آزموده بشود، باید این محبت نشان داده بشود. راه های مختلفی هم داره. بله، وقتی که انسان دید این فرد امانتدار است، بعد خودش او رو میپذیره، میگه آقا من تو رو قبول کردم به عنوان امین، من تو رو به عنوان فردی که مرا دوست داری قبول کردم، ولی با زبان و با گفتار اتفاقی نمیفته. اهل بیت هم همینطورن، ما هم خواستمون از اهل بیت همینه، نه اینکه ما بخوایم اهل بیت با ما خلاف عدل و خلاف فضل و خلاف واقعیت عمل بکنن، بگیم آقا ما هیچ کار برای شما نکنیم، هیچ قدمی هم بر نداریم، شما فقط همین که ما میگیم ما تو رو دوست داریم از ما قبول کن، جز محبین واقعیت ما رو قرار بده. این توقع از امام جسارت به امام هست، بی احترامی به امام هست، چون شما از امام میخوای کار غیر صحیح بکنه، کار اشتباه بکنه، خلاف عصمت و خلاف مقام خلافت اللهی خودش حرکت بکنه، و این شدنی نیست. بنابراین ما باید سعی بکنیم محبتمون به اهل بیت رو نشان بدهیم. البته خودمون رو هم باید بسنجیم. گفتم یکی از آثار محبت اهل بیت در ما اینه که ما یک وقتهایی برای اهل بیت از خود بی خود بشویم، از خود بی خود، یعنی خودت را کنار بذاری. خسته هستم اما به مناسبت مجلس امام از جا در می روم، واقعا، نه برای اینکه قول دادم برم یا اینجورمون، نه، دلم آرام نیست که مثلا شب عاشورا من در حال استراحت باشم تو خونه، شام غریبان در حال تفریح باشم، دلم نمیاد، نمیتوانم. اینا نشانگر محبته که در روایات علامات زیادی برای این موضوع مطرح شده، هم برای سایر اهل بیت، هم برای آقا امام حسین علیه السلام. فرمود هر کس ببینه قلبش میل داره به زیارت امام حسین. خب زیارت امام حسین چیست؟ زیارت امام حسین پول خرج کردنه، زیارت امام حسین از وقت خرج کردن هست، زیارت آقا سید الشهدا گرم خوردن هست، سختی کشیدن هست، مشکلات داره. اما با همه این مشکلات شما وقتی یاد زیارت میفتی و یاد کربلا و توسل به آقا سید الشهدا در کربلا میفتی، اصلا گویا تمام این امور همه میره کنار. میگه آقا پول مسئله ای نیست، چیزی اصلا به ذهنم نمیاد. خستگی ها میگه اصلا به ذهنم نمیاد. تشنگی داره، گرسنگی داره، میگه اصلا اینا مسئله نیست. اون چیزی که برای من مسئله است و انگیزه و شوق هست که من بلند شم حرکت کنم به سمت کربلا، صرفا این که اون دوستش دارم. این نشانگر این هست که بعضی از عبادات ما و بعضی از اعمال ما حقیقتا برخواسته از محبت ماست. دنبال لزومند ثواب یا دنبال این که از عقاب و عذاب خداوند در برویم نیست، صرف اون تمایل ذاتی و باطنی من به امام معصوم است. این عباداتی که اینطوره خیلی ارزش داره، برخواسته از محبته. گفتم این نیاز به محاسبه و دقت داره، بحث من نیست، عبور میکنم. باید خودمون رو محاسبه کنیم ببینیم اینطور هستیم یا نیستیم. اما نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم، گفتم 25 شبانه روز در محرمیم، ما سعی کردیم در این مدت دو کار مهم انجام بدیم. یکی شرکت بکنیم در مجلس علم و علوم اهل بیت را بیاموزیم، یکی گریه بکنیم بر مصائب سیدالشهدا. هر دوی اینها نشانه محبته، هر دوی اینها برخواسته از علاقه من، گرایش من به محبوب من است. علوم او را بیاموزم، خواسته های او را بیاموزم، بدانم چه چیزی او را خوشحال میکند، چه چیزی او را ناراحت میکند، بفهمم من به عنوان یک نوکر، به عنوان یک غلام نسبت به او چه وظایفی دارم، دنبال هستم بدانم او از من چه میخواهد، انجام بدهم، انجام بدم. او از من چه میخواهد، ترک کنم، ترک کنم. این میشه قسمت علم، مجلس علم. خیلی مهم هست این قسمت. یک بخشی از مجالس بخش علم هست، بخش ازدیاد معرفت، فهم، درک، شعور، فقه دینی ما بالا بره، فهم دینی، بصیرت دینی ما بالا بره. این یک بخش هست که ما به خاطر اون میاییم در جلسات، شرکت میکنیم، گوش میدیم، وقت میذاریم، فکر میکنیم، سوال میکنیم، تحقیق میکنیم، منبری رو انتخاب میکنیم، این منبر بریم، اونجا بریم، اینجا نریم، چه کسی چه مطلبی میگه، موضوعش چی هست. اگر کسی میبینه روی بحث منبر و قسمت خطاب حساسیت داره و براش مهم هست، این نشانه محبت اوست به امام زمان، این نشانه محبت اوست به اهل بیت. خودشون فرمودن آقا امام صادق علیه السلام از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین، از امام حسن، از امیرالمومنین، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. حدیث معروفی است که حضرت فرمودند که خداوند تبارک و تعالی برای برادر من علی ابن ابی طالب فضائلی قرار داده که تعداد اون فضائل قابل شمارش نیست. هر کس به یک فضیلت از فضائل علی ابن ابی طالب اقرار بکند، باور بکند، یقین و عقیده داشته باشد، یک ولو فضیلت. حالا اینم سری داره. چرا فرموده یک فضیلت؟ چون اگر یک فضیلت رو کسی قبول بکند، بقیه فضائل رو قبول خواهد کرد. خاصیت فضائل اهل بیت اینه. شما اگر قبول بکنی که انا مدینت العلم و علیون بابا، از این به همه فضائل میرسی. اگر قبول بکنی امیر المومنین برادر پیغمبر است در دنیا و آخرت، اگر قبول بکنی حضرت زهرا کفی نداشت الا امیر المومنین، اگر هر کدوم از این فضائل ساده، حتی این فضائلی که به حسب ظاهر ساده است، سنی هم نقل کردن، مخالفین هم نقل کردن، اما اقرار بکنی، واقعا بپذیری پیغمبر شهر علم است. علم کی؟ علم شیطان یا علم خدا؟ علم خدا. در به ورود مخزن علم خداست و امیرالمومنین در به این شهر است. راهی برای رسیدن به علوم الهی نیست مگر از طریق امیرالمومنین. یک فضیلت رو اقرار بکنی، حضرت فرمود اگه یک فضیلت رو کسی اقرار بکنه، خداوند گناهان گذشته و آینده و او را میامرزد اگرچه روز قیامت با گناه جن و انس بیاد. اقرار به فضیلت، فهم به فضیلت، فهم معارف، درک مقامات اهل بیت، باور امام به عنوان خلیفت الله، به عنوان اون مقاماتی که دارن اهل بیت، معصوم، حکیم، عالم، جواد، رحیم، اینطور اگه کسی امام رو بشناسه، این فهمود روز قیامت بیاد گناه جن و انس رو هم بیاره، خداوند از او خواهد گذشت. حالا توضیحش چی هست؟ باز وقت نیست که توضیح بدیم چرا اینطوره. یعنی جز این گناهان شهادت به شهادت رساندن از زهرا هم هست؟ نه نیست. یعنی جز این گناهانی که اگه روز قیامت بیاره، ماجرای قتل سیدالشهدا هم با اینم بیاره، این گناه هم بخشیده میشه نه این بخشیده نمیشه؟ پس این کدوم گناهانه؟ میفرماید یعنی کسی که اقرار به فضیلت امیرالمومنین بکنه امام کش نمیشود، ضد امام نمیشود، ناسبی نمیشود. لذا گناه عمیق از او سر نمیزنه، شاید گناه کثیر سر بزنه، زیاد گناه کنه، ذنوب ثقلین یعنی گناه زیاد، خیلی تعداد زیاد گناه کنه، اما این گناه ها در عمق وجودش نفوذ نخواهد کرد. چرا؟ این اثر معرفت امیرالمومنینه، اثر معرفت اهل بیت. این در کدام قسمت این مجالس تأمین میشه؟ در قسمت منبر تأمین میشه. شنیدن علوم اهل بیت، شنیدن فضائل اهل بیت، گوش فرا دادن و باور کردن مقامات اهل بیت، این قسمت منبره. این خیلی مهمه، این نشانه محبت من به اوست، میخوام او رو بشناسم، میخوام با او دوستی کنم، میخوام جایگاه خودم رو نسبت به او بسنجم. بعد حضرت فرمود هر کس یک فضیلت از فضائل امیرالمومنین رو بنویسد، در حالی که اقرار به اون فضیلت داره. در حدیث نداره اقرار به فضیلت داره، ولی منظور همینه، یعنی تمام اون قید جملات بعدی همه این قید رو داره، بنویسد در حالی که اقرار به فضیلت دارد، تمام گناهانی که با دست کرده بخشیده میشه، گوش بدهد، اینا این حدیثه، و اقرار دارد همه گناهانی که با گوش کرده پاک میشه، نگاه بکند به فضیلتی از فضائل امیرالمومنین و اقرار به اون فضیلت داره، همه گناهانش پاک میشه. همین پرده هایی که می نویسن در اطراف مجالس و حسینیه ها و مساجد، اگه ذکر فضائل امیرالمومنین باشه، ذکر فضائل آقا سیدالشهدا باشه، فرق نمی کنه، همه اهل بیت اگر پر بکنن در دیوار رو از ذکر فضائل اهل بیت، نگاه کردن بهش، فکر کردن بهش، همه گناهان انسان رو پاک میکنه. بعدم فرمود که نظر به صورت علی ابن ابی طالب عبادت است و ذکر او عبادت است و خداوند ایمان عبدی را قبول نمی کند مگر به ولایت امیرالمومنین و براءت از اعدای امیرالمومنین. چرا؟ چون امیرالمومنین علیه السلام میزان محبت خدا و میزان و دشمنی او، میزان دشمنی با خداست. محبت اهل بیت خیلی بلنده، خیلی مهمه، بالاترین ادبیات دینیه، بالاترین جایگاه بندگان خدا، کسانی که اهل محبت میشوند کم نیست. یا حب الحسین، محبت الحسین، محبت الحسین خیلی مقام بالایی است. یعنی از جایگاه جهنم شما خارج شدی، از بهشت هم خارج شدی، کاری به بهشت و جهنم نداری، فقط امام حسین برات ملاکه. ما نرسیدیم به این مقام، ما دوست داریم به این سمت حرکت کنیم، امیدواریم به این سمت حرکت کنیم برسیم، با این شرکت در این مجالس امیدواریم برسیم. نمیدونیم در کدام مجلس، کجا، با کدام عمل جرقه‌ای در ما خواهد خورد و این محبت در ما بیدار خواهد شد یا بیشتر خواهد شد. یا در روایت دیگر که روایت بسیار مهمی است از امام صادق علیه السلام، حضرت به فضیل ابن یسار فرمود یا فضیل تجلسون و تحدثون، دور هم می نشینید و حدیث ما رو برای یکدیگر بیان می کنید. گفتم نعم جعلت فداک، بله فدای شما بشوم. حضرت فرمود ان تلک المجالس احبها، من این مجالس را دوست می دارم، فاحیو امرنا، امر ما را احیا کنید. یعنی یک بخش مهمی از این اظهار محبت به اهل بیت و رضایت اهل بیت در کدام بخش از مجلس تأمین می شود؟ در بخش منبر. اینجا احیای امر صورت می گیرد، امر اهل بیت زنده می شود، بیدار می شود در ما، معرفت ما، فهم ما زیاد می شود. در بخش منبر که باید معارف اهل بیت گفته بشه، نه حرفای دیگه، باید احادیث اهل بیت، فرهنگ اهل بیت، سیره اهل بیت بیان بشه. بعد حضرت فرمود فرحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند هر کس امر ما رو احیا کند. امام دعا کردن، دعای امام بلا شک قطعا و یقینا مستجاب است. دعا کردن، هر کس به هر اندازه‌ای، به هر نحوی، به هر نوعی در احیای امر اهل بیت قدمی بردارد، در انتشار امر اهل بیت قدمی بردارد، با رعایت تقیه و دستوراتی که خود اهل بیت فرمودن البته، نه اینکه احیای امر اهل بیت رو یک طوری معنا کنیم که تقیه رو کلا زیر پا له کنیم بذاریم کنار، تقیه همه چی دیده نشه بگیم باید احیای امر اهل بیت کنیم. احیا با رعایت تقیه، با دستوراتی که دادن، به اندازه‌ای که دستور دادن، هر کس احیای امر اهل بیت به هر نحوی کنه، با فضای اینترنت و فضای مجازی و اینها وارد هست، سایت ایجاد کنه، نمیدونم اینجور کارو بکنه، متن درست کنه، ترجمه کنه، نسخه های خطی رو احیا کنه، احادیث اهل بیت رو و و کارهای مختلفی که بسیاریش رو هم بزرگان ما انجام دادن، مرحوم شیخ الراملی و علامه مجلسی و محدث نوری و اینها بسیاری از کارها رو انصافا کارهای مفیدی انجام دادن، ولی جاش هنوز جای بعضی کارها در زمان فعلی خالیه. این یک بخش از کاره. میگه امام ادامه دادن، یا فضیل، دقت کنید، ادامه احیای امر و ذکر احادیث اهل بیت، ببینید امام به کجا ختم میکنن، میفرماد یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب، هر کس ما نزد او ذکر شویم یا او ما را ذکر کند و از چشم او به اندازه بال مگسی اشک خارج بشود، غفر الله و ذنوبه، خدا گناهان او را میبخشد، ولو کانت اکثر من زبد البحر، اگرچه گناهانش از کف دریاها بیشتر باشد. گاهی میشه فردی قوطه میخورد در گناه، اما هیچ کدام از این گناه ها از سر تعمد نیست، از سر غفلته، از سر جوانیه، از سر بیتوجهیه. با همه این مسائلی که داره، یاد امام حسین که وسط میاد قطع میکنه، دهه محرم میشه تعطیل میکنه. به احترام امام حسین، شب عاشوراش فرق داره با بقیه عمرش، شب عید قدیرش فرق داره، ولو ممکنه در شبان روز معصیت کنه، در وقت‌های دیگه معصیت کنه، اما نام اهل بیت که وسط می آید حرمت امام رو نگه می داره، محبت امام رو داره، محبت امام رو از دست نداده، گناهانش او رو به جایی نرسانده است که بگوید من با امام حسین کاری ندارم، من با این مجالس کاری ندارم، اعتراض بکند، اشکال بکند به این مجالس، به دوستداران اهل بیت. این رو فرمودن خدا گناهانش رو میبخشه اگر احیای امر اهل بیت بکنه و اشک از چشمش جاری بکنه. خیلی ارزشمنده، این خیلی مهم هست که ما فضایی داریم، شرایطی داریم، عملی داریم برای اظهار محبت به اهل بیت. چطور اظهار محبت میکنم به اهل بیت؟ با یاد گرفتن علوم اهل بیت، با توسل به اهل بیت، با اشک ریختن برای مصائب اهل بیت، همدردی با اهل بیت. تقریبا از روز هفت صفر به بعد اون شدت ها و سختی هایی که بر اهل بیت بود در شام برداشته شد. شش صفر، هفت صفر دیگه نقل اینطوره در بعضی تواریخ که اصلا اجازه دادن عزاداری کنن در شام، حضرت زینب و این کاروان عزاداری کردن، یزید اجازه داد، سختگیری ها رو برداشت، دید اوضاع شام داره به هم میریزه و شیطنت دیگری در پشت ذهنش داشت، کاری به اون جهت نداریم، ولی بالاخره سختی های ظاهری برداشته شد. حتی برگشت اهل بیت از شام به مدینه در کمال احترام انجام شد، در کمال احترام انجام شد، با احترام کاروان معین شد، مشخص شد، کاروان‌دار، رئیس قافله، و با احترام برگردوندن. خب تقریبا حالا پنج سفر، هفت سفر، این حدودا که حساب بکنیم، ما هم باید خیلی خوشحال باشیم که از اول محرم با کاروان امام حسین بودیم تا همین 5 و 6 و 7 سفر، تا همین حدود. بعدم که حالا عده مشرف میشن کربلا و مجالس هم هنوز هست، نمیخوام بگم، اما این خیلی جای شکر و حمد داره که امسال از عمر ما با مواسات با خاندان سیدالشهدا گذشت. امسال رو ولو در به خاطر ثواب بود، ولو به خاطر ترس از عذاب بود، به هر شکلی بود در این مجالس شرکت کردیم، آمدیم، رفتیم. اگر سختی داشت تمام شد، اگر بیخوابی داشت تمام شد، اگر زحمتی داشت گذشت، اما این مقدار شرمنده امام زمان نیستیم که که محرم آمد رفت، ماه صفر آمد رفت، ما کاری به عزای امام حسین نداشتیم، ما کاری به خیمه های امام حسین نداشتیم، این شرمندگی رو نداریم. اگرچه از جهات دیگه شرمنده هستیم، کوتاهی کردیم، تقصیر زیاد داشتیم، قصور زیاد داشتیم، قطعا خودم رو میگم، اما با همه این احوال مثل نمازایی که میخونیم دیگه، حداقل به خدا میگیم ما نماز خوندیم، حالا دست و پا شکسته بود، ضعیف بود. ما یکی از بزرگان میگفت ما نماز میخونیم، نیت ما اینه که ما متمرد و طغیانگر بر علیه تو نیستیم، ما ضد تو نیستیم، اومدیم نماز بخونیم اینو بگیم، ما ضد تو نیستیم، ما دشمنت نیستیم، گفتی نماز بخون، حالا ما بلد نیستیم نماز خوب بخونیم، ولی همین خم و راست رو میشیم بالاخره. حالا شرکت ما هم در مجالس اهل بیت حداقل اینه که ما دوست داریم جز دوستان شما باشیم. میدونیم خیلی کسا هستن در همین محرم و صفر اینقدر خدمات به مذهب شیعه کردن و اینقدر زحمات کشیدن که اصلا ما اگر اونا رو بشنویم و ببینیم از خودمون فراموش میکنیم، یعنی ما اصلا کاری نکردیم. در کشورهای مختلف بین دشمنان اهل بیت در شرایط سخت اقامه عزا کردن و زحمات زیادی خیلی کشیدن، هزینه های هنگفتی کردن خیلی ها در راه اهل بیت، ما کاری نکردیم. اما همین مقدار آمدیم که به اهل بیت علیه مصطلات و سلام عرض بکنیم ما بر علیه شما نیستیم، انشاءالله دوست نداریم علیه جریان شما باشیم، دوست داریم در راستای شما باشیم. امیدواریم همین کم و ناچیز و ناقابل ما رو به احسن وجه از همه ما پذیرفته باشن و ثبات قدم در مسیر خودشون به ما کرامت بفرمان، توفیقات روزافزون به ما کرامت بفرمان. یک چیزی که ما باید از اهل بیت بخوایم آقای این هست که اقرار کنیم حقیقتاً که یا ابا عبدالله ما در دستگاه شما قطعاً کوتاهیایی داشتیم، اون مقداری که نمیفهمیم رو شما به ما بفهمونید، بفهمیم به هر شکلی که خودتون صلاح میدونید، ما بفهمیم ما کجا داریم کمکاری میکنیم، چه کوتاهیایی داریم، اونا رو انشالله برطرف بکنیم. انشالله خداوند تبارک و تعالی شرکت در این مجالس را به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید و سبب تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد. همچنین بسیار بسیار باید دعا کنیم خداوند بغض و براءت دشمنان اهل بیت رو در قلوب ما زیاد بکنه، خدایی نکرده طوری نشه که اون براءت ما نسبت به دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها کم رنگ بشه، اون حساسیت، اون تعصب و غیرتی که داریم روی اهل بیت نسبت به دشمنانشون این کم رنگ و ضعیف بشه، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.